ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب خودتون سوم مهر ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اصلی هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخشای متنوع و مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. مجله شامگاهی رو با خبرها شروع کنیم. همکارم رضا جمالی در استودیوس.
ممنون آزاده، شب بخیر شما خوش شنوندگان گرامی. ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان هوادار بشار اسد روز شنبه موفق شدند که کنترل شهرکی را که در چند کیلومتری شمال حلب قرار دارد به دست بگیرند. به گزارش رویترز این بزرگترین پیشروی نیروهای طرفدار اسد از زمان محاصره حلب تاکنون محسوب می شود و با پشتیبانی هوایی ارتش روسیه به دست آمده است. بنابر این گزارش این شهرک که بیشتر ساکنانش فلسطینی هستند به جاده‌ای مشرف است که به حلب منتهی می شود. رویترز گزارش داده که یکی از فرماندهان مخالفان در درون شهر حلب نیز پیشروی ارتش را تایید کرده است. عملیات تازه ارتش سوریه از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده و تا کنون ده ها تن نیز در جریان آن کشته شدند. بمباران مخالفان اسد در شرق حلب در حالی توسط ارتش روسیه انجام می گیرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا به شکل علنی از روسیه درخواست کرده که این عملیات را متوقف کند. یکی از فرماندهان ارتش ایران میگوید در روزهای اخیر دست کم یک بار یکی از هواپیماهای U-2 متعلق به آمریکا به مرزهای هوایی ایران نزدیک شده و با اقدار نیروهای نظامی ایران مسیرش را تغییر داده است. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش میگوید که سامانه موشکی ایران آماده بود که در صورت بی‌توجهی هواپیمای آمریکایی به اقدار ایران به آن شلیک کند. هواپیماهای U-2 در دسته هواپیماهایی هستند که در ارتفاع بسیار بالا پرواز می‌کنند و کاربرد تجسسی دارند. به نوشته خبرگزاری تسنیم این نخستین بار نیست که ارتش ایران به هواپیماهای جاسوسی آمریکا اخطار می‌دهد. هنوز آمریکا به این خبر واکنشی نشان نداده است. در خبر دیگر، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه گفت که ایران بعد از اتمام دوره 10 ساله محدودیت‌های ناشی از برجام برای برنامه هسته‌ای دیگر هیچ محدودیتی را بجز فتوای آیت الله خامنه‌ای نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شمخانی که به مناسبت شکست حصر آبادان سخن می‌گفت، این سخنان را در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیان کرد. آقای نتانیاهو در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اسرائیل نه امروز، نه فردا و نه هیچ زمان دیگری به ایران اجازه نخواهد داد تا سلاح هسته‌ای تولید کند. بر پایه توافق ایران و قدرت‌های جهانی که به برجام معروف است، برنامه هسته‌ای ایران محدودیت‌های قابل توجهی دارد. از این محدودیت‌ها بعد از 10 سال به مرور کاسته خواهد شد. جرمی کوربین رهبر چپگرای حزب کارگر بریتانیا روز شنبه موفق شد در انتخابات درون حزبی بار دیگر پیروز شود و کماکان سکان رهبری این حزب را به دست بگیرد. آقای کوربین موفق شد 62% از 500,000 رأی گرفته شده را به دست بیاورد و با فاصله ای رقیبش را شکست دهد. اوون اسمیت رقیب اصلی آقای کوربین تنها 38% آرا را به دست آورد. در ایران محمد رضا عارف عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی روز شنبه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفت به دلیل برآورده نشدن خواسته های معلمان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای عارف که همزمان ریاست فراکسیونی از نمایندگان همسو با دولت را بر عهده دارد گفت که در این فراکسیون نیز استیضاح وزرا منتفی نیست. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش یک بار دیگر نیز در زمستان سال 94 از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد، اما در پایان جلسه استیضاح با رأی نمایندگان او بار دیگر در سمت خود باقی ماند. و روز شنبه برای نخستین بار مرحله نخست سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران به شکل اینترنتی آغاز شد. این سرشماری 8th دوره آمارگیری عمومی نفوس و مسکن در ایران است که قرار نتایج نخست آن اوایل دی ماه سال جاری منتشر شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم در قالب این آمارگیری تمامی اطلاعات هویتی و شناسنامه افراد، خانواده، سطح سواد، نوع اشتغال، مهاجرت، وضعیت تأهل، باروری، نوع مسکن و مرگ و میر خانواده‌ها کسب می‌شوند. به گفته امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، ضریب نفوذ اینترنت در ایران 45% است و انتظار می‌رود که به همین میزان نیز شهروندان به شکل اینترنتی در سرشماری شرکت کنند. آزاده.
ممنونم از تو رضا جمالی. خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. گله حسن روحانی و محمد جواد ظریف از سرباز زدن آمریکا از تعهدات برجام.
کشور آمریکا یک تحریم‌های یک جانبه‌ای سوا از مسئله برجام داشته است. تعهد در مورد برجام آمریکا رو متعهد نمی‌کند که تحریم‌های یک جانبه خودش رو برداره.
رکود بازار طلا در ایران با کاهش خرید مردم و قاچاق طلا به ایران.
تمام اجرت‌ها و مالیات‌هایی که بهش بستن و وقتی که قیمت رشد آنچنانی نداره دیگه به سمت فروش هم نمیرن. البته خرید و فروش میشه توی طلافروشی‌هایی که بدون اجرت خرید و فروش میکنن.
و قاتل 16 ساله ستاره قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد.
با توجه به اینکه این مجرم در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته، بنابراین امکان وجود داشته که حکم اعدام براش صادر نشه.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. در کنار اختلاف نظرهای جناح‌های حکومتی بر سر برجام در داخل ایران، حالا حسن روحانی و محمد جواد ظریف از عملیاتی نشدن برجام و سرباز زدن آمریکا از اجرای تعهداتش میگن. آقای ظریف در نشست شورای روابط خارجی آمریکا و حسن روحانی روز جمعه در کنفرانس خبری خودش در تهران بعد از بازگشت از نیویورک با ذکر مواردی از این سرباز زدن‌های آمریکا توضیحاتی را ارائه کردند. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ظریف روز جمعه در شورای روابط خارجی آمریکا با دفاع از برجام و اینکه اکثریت مردم ایران از برجام پشتیبانی میکنند از جمله گفت اکنون و پس از به گفته آقای ظریف بدعهدی‌های آمریکا اکثر ایرانیان به آمریکا بی‌اعتماد شدند. آقای ظریف به تأخیر افتادن صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران از سوی مقام‌های آمریکایی و ترساندن بانک‌ها از همکاری با ایران را از مواردی خواند که به گفته آقای ظریف مخالف با برجام است.
Some of you know that European banks
ادهی از شما می دانید که بانک‌های اروپایی جریمه‌های بسیار سنگینی پرداخت کردند. گاهی حتی گفتن رقم‌ها آسان نیست. 8,900,000,000 جریمه برای بانک پاریبا و چندین میلیارد دلار برای HSBC. HSBC آنقدر نگران بود که از استوارت لوی، معاون سابق وزارت خزانه‌داری خواست به عنوان مسئول کنترل امور مربوط به اجرای قوانین برای آنها کار کند. این نوع ترس و تروریست که این جریمه‌ها در بانک‌های اروپایی ایجاد کردند. آنها مایل به اثرگیری تجارت با ایران هستند، ولی سایه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همیشه بر سر آنهاست. این دفتر به نهادهای مختلف میگوید که تجارت با ایران منعی ندارد، اما و اگرها آنقدر زیاد هست که این بانک‌ها میگویند ما راه مطمئن را انتخاب میکنیم و داد و ستد با ایران را فراموش میکنیم. اینها شرکت‌های خصوصی هستند، اما حتی برای دولت آمریکا هم همین مسئله هست. 6-7 ماه طول کشید تا آمریکا مجوز فروش 17 هواپیمای ایرباس از مجموع 118 هواپیمای درخواستی را صادر کرد و خوشبختانه به شرکت بوئینگ مجوز فروش 80 هواپیما از 88 هواپیمای درخواستی را دادند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز جمعه پس از بازگشت از نیویورک در یک کنفرانس خبری به همین موارد اشاره کرد و گفت
گله‌ای که ما از ایالات متحده آمریکا داریم در نحوه اجرای برجام در طول 8 ماه گذشته این هست که در اجرای تعهداتش در برخی از موارد ما شاهد تأخیر هستیم و در برخی از موارد هم شاهد اهمال و همچنین عدم شفافیت. شما میبینید در این روزهای اخیر داره اعلام میشه راجع به فروش هواپیماهای شبیه ایرباس یا بوئینگ. ما عمل کردیم به همه تعهداتمون، اما طرف مقابل ما هم تأخیر داره. یا در مسئله بانک ها، اونجوری که بانک های بزرگ به خود ما میگن به صورت شفاف صحبت نمی کنند.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید عدم همکاری بانک‌ها با ایران ربطی به برجام ندارد، بلکه به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران مربوط است.
مسئله برجام با موفقیت همراه بوده است و مشکلاتی رو که جامعه بین‌الملل به نمایندگی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود، اینها معلق شده است و در این مورد مشکلی وجود ندارد. این نکته نادرست است که آقای ظریف این رو به عدم انجام تعهدات در مورد برجام میگویند. بارها مقامات بلندپایه امریکا از جمله آقای کری و آقای اوباما و به ویژه آقای کری گفتند که از نظر امریکا مشکلی در مورد برجام نیست. خود کشور امریکا یک تحریم‌های یک جانبه سوا از مسئله برجام داشته است. تعهد در مورد برجام امریکا رو متعهد نمی‌کند که تحریم‌های یک جانبه خودشو برداره یا بر نداره. اون مسئله بود که باید با آمریکا حل بشه. برای همین هم بسیاری میگفتند که مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره که این مشکلات حل شه.
به باور جمشید اسدی، رفع مشکلات پیش آمده باید در مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا حل شود و همچنین این فضای ناامن کسب و کار در ایران است که اجازه سرمایه‌گذاری، حتی سرمایه‌گذاری به خود ایرانیان را هم نمی‌دهد.
و بارها مقام معظم رهبری هم گفتن امریکا کشوری است که نمیشه به اون اطمینان کرد و خب این مشکلات رو کماکان ادامه میده. نکته دوم این هست که اگر شرکتی هم منع قانونی نداشته باشد، در کشور ما که فضای کسب و کار تیره و تاره و مشکل است برای سرمایه گذاری و کار کردن، سرمایه گذاری نمیکنه. مثلا بخش فعالیت ساختمانی ما که یک فعالیت کلن ایران و ایرانی است، فعالیتی نداره. چطور انتظار دارید مثلا در یک زمینه دیگری سرمایه گذار خارجی بیاد در این کشور سرمایه گذاری بکنه؟ این رو آقای ظریف منسوب بکند که باز آمریکایی‌ها تعهدشون انجام نمیدن، یه تنش بی جهتی ایجاد میکند که کسانی که در کنگره آمریکا کماکان بر این پایه هستند که تحریم‌های آمریکا در مورد ایران ادامه داشته باشه، در موضعشون قوی‌تر باشن. آقای ظریف به جای این صحبت باید سعی کنند در مورد تحریم‌های با آمریکا به توافق برسن. آقا جایی که کشور کوبا و کشور ویتنام که سالها در جنگ مسلحانه با آمریکا بودن به توافق‌های بزرگی دست پیدا کردن، خب این چه ایدئولوژیه که مقام رهبری دارن و سرسختان در کشور دارن که از موافقت با آمریکا میترسن؟
حسن روحانی روز جمعه گفت در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام دو نشست در سطح مدیرکل و وزیران داشته که هر دوی این نشست‌ها به گفته آقای روحانی برای ایران یک نوع توفیق بوده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اختلاف نظرهایی که همچنان بر سر برجام در داخل ایران وجود داره و البته گله و شکایت های حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از مسائل مرتبط به برجام و سرباز زدن آمریکا از اجرای تعهداتش. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ میتونید در سایت ما هم نظراتتون رو در این مورد بنویسید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، همچنان میتونید البته ما رو بشنوید از radiofarda.com. صدای رادیو فردا رو هم میشه شنید. روز شنبه سوم مهر ماه در سراسر ایران دانش آموزان به کلاس‌های درس رفتند و سال تحصیلی جدید رو شروع کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانی به مناسبت این روز در مدرسه دولتی دخترانه حاضر شد و پرسش‌های رو درباره خشونت مطرح کرد. وزیر آموزش و پرورش امسال همچنان گفته است که تعداد دانش آموزان افزایش پیدا کرده و تعداد دانش آموزان به بیش از 13.5 میلیون نفر رسیده. از طرف دیگه خبرها که از این هست که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به گفته محمد رضا عارف عضو کمیسیون آموزش مدرسه کلید خورده. از شیرین فامیلی بشنویم.
روز شنبه سوم مهر ماه رسماً زنگ 107,000 مدرسه در سراسر ایران به صدا درآمد و میلیون‌ها دانش آموز راهی کلاس‌های درس شدند. سال تحصیلی 95-96 در حال آغاز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنان خود به مناسبت این روز، ضمن اشاره به اینکه مدرسه نباید جای اوهام و خرافات باشد، پرسش‌هایی را با عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد و خطاب به دانش آموزان گفت که باید دید خشونت از کجا نشأت می‌گیرد، چگونه عده خشونت را می‌آموزند و به گفته آقای روحانی در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد و چه راه‌هایی وجود دارد که به گفته او کشور، جامعه، منطقه و جهان از خشونت آسوده شود. در سال تحصیلی جدید به گفته علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش حدود 13 میلیون و 500 دانش آموز وارد کلاس‌های درس می‌شوند. از این تعداد 1 میلیون و 400 هزار نفر کلاس اولی هستند که نشانگر 200,000 افزایش نسبت به سال گذشته است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، درباره افزایش آمار دانش آموزان در سال تحصیلی جدید به رادیو فردا میگوید:
آمارهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ثبت نام‌های امسال دانش آموزان در کل ایران اعلام کرده، نشون میده که در مجموع در 7-8 سال گذشته ما هولوهوش 13 میلیون دانش آموز داریم، مقدار کمتر یه مقدار زیادتر، و این در حقیقت یه خبر خوبی برای نظام آموزشی ایران، ولی همزمان این خبر خوب یعنی ثبات نسبی جمعیت شناسانه نظام آموزشی ایران منجر نشده به این که اون امکانات و منابع آموزش ایران بیشتر متوجه بهبود کیفیت بشه از یه طرف، و از طرف دیگر به خصوص دانش آموزان بازمانده از تحصیل بتونن به تدریج جذب نظام آموزشی بشن و اون آموزش همگانی که ما 110 ساله که در واقع ازش صحبت میکنیم در ایران، بالاخره یه روز جامعه عمل به خودش بپوشونه و همه نوجوانان کمتر از 15 سال ما بتونن به مدرسه برن و بخش عمده دانش آموزان بین 15 تا 18 سال هم بتونن در نظام آموزشی باقی بمونن. ما امروز حدود 3 تا 4 میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم و این یک وزنه سنگینی که به پای جامعه ایران بسته شده، برای اینکه این تعداد هیچ وقت نه از آموزش خوبی برخوردار خواهد شد و نه در بازار کار جایگاه شایسته‌ای پیدا می‌کنه.
اما سال تحصیلی 95-96 در حالی آغاز می شود که همزمان روز شنبه سوم مهر، محمد رضا عارف عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ملت گفت به دلیل برآورده نشدن خواستهای معلمان، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده است. پیش از این خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش قرار است روز دوشنبه 5 مهر ماه برای پاسخ به سوالات امضا کنندگان طرح استیضاح او در کمیسیون آموزش مجلس حضور یابد. در 17 مرداد ماه گذشته جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را به مجلس ارائه کردند. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، میگوید
آقای فانی در 3 سال گذشته هیچ حرکت جدی برای بهبود و دگرگون کردن یک نظام آموزشی که با بحران همه جانبه روبرو بوده بر نداشته. یعنی متاسفانه سال جدید تحصیل رو ما مانند سالهای پیش آغاز میکنیم بدون چشمنداز و دورنمای یک تغییرات جدی در اون حوزه هایی که ما میتونیم بگیم که به اصلی ترین بخش های زندگی نظام آموزشی ایران مربوط میشه، یعنی روش های تربیتی، آموزش معلمان، کاربرد فناوری جدید در تجربه های آموزشی و روش های تدریس و همه اون تحولاتی که میتونن برای یک نظام آموزشی در قرن 21 مهم باشن و بسیاری از نظام های آموزشی دنیا در 2 دهه گذشته به دنبالش بودن و ما شاهد دگرگونی های بسیار اساسی در همه جای دنیا هستیم در این حوزه ها، در ایران ما شاید هیچ گام جدی در این زمینه نیست متاسفانه، و آقای فانی در واقع معنای وزارت 3 سالش عبارت بود از سکون، رکود و اسکوت گذاشتن اصلی ترین پرونده هایی که با کیفیت و با زندگی درونی نظام آموزشی ایران سر و کار داشتن.
وزیر آموزش و پرورش ایران علی اصغر فانی پیش از این نیز در زمستان سال 94 از سوی نمایندگان استیضاح شد، اما در پایان جلسه استیضاح با رأی نمایندگان بار دیگر در سمت خود باقی ماند.
آغاز سال تحصیلی جدید و حضور حسن روحانی در یک مدرسه و سخنرانی های او و سخنان او و پرسش های او درباره خشونت. شیرین فامیلی گزارش میداد. اما شما در مورد اولین روز مدرسه چه فکر میکنید؟ اگر کودکی داشتید که به مدرسه رفته، یا اگر خودتون از کسانی هستید که امسال رو با مدرسه آغاز کردید به عنوان معلم یا حتی دانش آموز، میتونید تجربه های خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید.
آقای خامنه‌ای دوام سلطنت و سلطه خود را در گرفتاری مردم و ناامن کردن منطقه می دانند. و آقای روحانی برعکس فکر میکنن. به پیام آغاز سال تحصیلی جدید آقای روحانی عنایت بفرمایید متوجه خواهید شد. آقای خامنه‌ای به فکر رضای خدا نیست، بلکه به فکر رضای ارباب پوتین است.
آقای روحانی در این 3 سال اندی کارهای بسیار بزرگی مانند برجام، برگشت پولهای قبل از انقلاب انجام شده و اگر اندکی در اقتصاد روزمره مردم به خوبی نتوانستن ادا نمایند، مخالفین ایشون مانند تندروها، دلواپسان و غیره مانع پیشرفت آنها بودند.
آقای خامنه ای، چرا کارگران بی‌دفاع را به شلاق می بندید و جوانان را به چوبه دار می سپارید؟ این چه اسلامی است؟
در سازمان ملل مواردی که خود آقای روحانی مطرح کرد در داخل کشور رعایت نمیشه. بعد سایر کشورها به این موارد دعوت میشه یا ترغیب میشه.
آقای خامنه‌ای، دشمن واقعی شما من مردم ایران هستم که خواستار استقلال، آزادی، جمهوریت یا خرد جمع می باشم. حذف ولایت فقیه، حذف نظارت استصوابی از برنامه‌های مردم قهرمان ایران است. این یعنی دشمن شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همینطور از طریق پیامکگیر رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 2048-799-599-800 شماره ای هست که میتونید برای ما اسمس بفرستید. ورود طلای قاچاق از کشورهای تایلند و ترکیه به ایران یکی از دلایل رکود بازار طلای کشور مطرح شده. اما حالا گزارش ها کیست؟ دلایل عمده دیگه هم وجود داره که باید در داخل ایران و بین مردم جست. از شاهین بشیری بشنویم.
به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا، برخی از طلافروشان به سبب رکودی که در بازار خرید و فروش وجود دارد، اقدام به اجاره دادن طلا برای شبهای نامزدی، عروسی و پاتختی می کنند. به گزارش ایلنا، عبادالله محمد ولی با انتقاد از رکود صنایع کشور و در خصوص کشف و توقیف طلای قاچاق در مرزهای غربی کشور گفت، قاچاق یکی از چالش‌هایی است که صنایع کشور با آن روبروست و دولت باید با شدت و قدرت بیشتری با این مسئله برخورد کند. به گفته ایوی، امروز قاچاق برای کشور تبدیل به یک سیل ویرانگر شده که صنایع ایران را از بین می‌برد. محمد ولی در تشریح مسئله قاچاق طلا و جواهر گفت، مصنوعات کشورهایی همچون ترکیه و تایلند به کشور قاچاق می‌شوند، زیرا قیمت تمام شده آنها بسیار پایین‌تر از تولیدات در ایران است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا در خصوص رکود در این حوزه گفت، در سال‌های گذشته مردم به طلا و جواهر نگاه سرمایه‌ای داشتند و پسنداز خود را به صورت طلا و جواهر نگهداری می‌کردند. اما با توجه به اینکه هنگام فروش طلا 2/3 قیمت طلا باز می‌گردد و 1/3 آن برای هزینه اجرت کسر می‌شود و به دلیل بالا رفتن هزینه‌های دیگر، این امر صرفه اقتصادی ندارد و همین امر باعث شده که دیگر کسی تمایل به خرید طلا نداشته باشد. محمد فلاحتی، مدیر طلافروشی یونیک که چندی است به دلایل مختلف مجبور به تغییر شغل شده است، در توضیح دلایل رکود بازار طلا و جواهر به رادیو فردا میگوید،
قیمت جهانی که حالا هم قیمت جهانی و قیمت خود دلار دست به دست میده و قیمت طلا رو مشخص میکنه، این خود این باعث میشه که مردم برن به سمت طلا یا نرن. وقتی جهانی شو افت میکنه، مثلا اونس طلا به 1900 دلار رسید، برگشت به 1200، حتی پایینتر از 1200 رسید، یعنی سکه 1500 دیگه اجرتی هم نداشت، قیمتش رسید باز برگشت به زیر 800 تومان. اینا خود مردم یه بخشش میتونه باشه، یکم هم اجرت ها و مالیات هایی که بهش و وقتی که نگاه میکنن دیگه قیمت رشد آنچنانی نداره، دیگه به سمت سوش هم نمیرن، دیگه خیلی کمتر میشه. البته خرید و فروش میشه توی طلافروشی هایی که بدون اجرت خرید و فروش میکنن، با گرمی 5,000 تومان 10,000 تومان بالا میخرن میفروشن، میگن اصطلاحا بدون اجرت ساخت، دست دوم در اصل.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر در این حال به کاهش قدرت اقتصادی مردم نیز اشاره کرده و آن را یکی دیگر از عوامل مؤثر در رکود بازار طلا و جواهر عنوان می کند. به گفته ای وی این رکود باعث شده طی دو سال اخیر نزدیک به 700 تا 800 واحد فعال در این حوزه مجبور به تغییر کاربری و یا تعطیلی دائم شوند و حتی در زمان مناسبت‌ها و اعیاد هیچ جنب و جوشی در بازار مشاهده نمی شود. عبادالله محمدولی اضافه کرد رکود بازار طلا و جواهر باعث شده تا در مناطق جنوبی شهر برخی از طلافروشان اقدام به اجاره دادن طلا کنند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر در پایان گفته است افزایش قیمت طلا و جواهر و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده که بسیاری از زوجهای جوان برای عروسی به غیر از حلقه سایر مصنوعات طلای خود را به صورت بدل خریداری کنند، به طوری که بازار بدلیجات امروز از رونق خاصی برخوردار شده است. یک طلافروش ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود با تایید ظهور این پدیده همچنین می‌افزاید:
افت و خیز طلا و رکود بازار برای ارزش افزوده است که مشتری وارد مغازه میشه بلافاصله میفرمایند که ارزش افزوده میگیری یا نه. من میگم اگه شما آب خوردن رو ارزش افزوده میدین چرا طلا رو نباید بدین؟ ولی بلافاصله میره دیگه، پیداش نمیشه متاسفانه. یکی اینه، یکی هم که تمام بنکدارای بازار شدن خورده فروشی. درد اصلی مغازه دارا همینه. الان هر کی با مترو با 100 تومان از این ور شهر میرن اون ور شهر از بنکداری یا بازار خرید و فروششون میکنن بدون ارزش افزوده میرن، در صورتی که مصرف عمده خرید و فروش در عمده فروشی است.
رونق بازار بدلیجات در حالی رخ میدهد که ذخایر طلای کشف شده در ایران تا کنون 340 تن اعلام شده است. بهروز برنا، معاون اکتشافات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، شهریور ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته بود با توجه به رقم تولید جهانی طلا و پتانسیل هایی که در کشور وجود دارد، باید سالانه بیش از 30 تن تولید طلا در ایران داشته باشیم. با این حال به دلیل رکود اقتصادی میزان استقبال مردم از تولیدات طلا کاهش یافته و این میتواند در صنعت معادن ایران نیز تأثیر منفی بگذارد.
درباره ورود طلای قاچاق از کشورهای تایلند و ترکیه به ایران شنیدید و همینطور رکود بازار طلا در پی کاهش خرید مردم در داخل کشور. شاهین بشیری گزارش میداد.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لغ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بله، این برنامه رو میتونید پنج شنبه ها از رادیو فردا بشنوید بعد از مجله شامگاهی رادیو فردا. ادامه میدیم. در ساعت 19:28 دقیقه ایران روز شنبه مرحله نخست سرشماری عمومی جمعیت و مسکن در ایران آغاز شد. در این مرحله آن دسته از کسانی که به اینترنت دسترسی دارند در سرشماری آنلاین شرکت میکنند و در مرحله دوم آمارگیرها با مراجعه به منزل مردم اطلاعات لازم را جمع آوری میکنند. در مورد اهمیت این موضوع از جمشید زند بشنویم.
این سرشماری 8th دوره آمارگیری عمومی جمعیت و مسکن در ایران است که نتایج اولیه آن اوائل دی ماه سال جاری و نتایج کامل آن در نیمه نخست سال آینده منتشر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قالب این آمارگیری تمامی اطلاعات هویتی و شناسنامه افراد خانواده، سطح سواد، نوع اشتغال، مهاجرت، وضعیت تأهل، باروری، نوع مسکن و مرگ و میر خانواده کسب می شود. امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است تمامی اطلاعات جمع آوری شده در قالب طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن طبق قانون محرمانه است و در اختیار هیچ نهادی قرار نخواهد گرفت. خبرگزاری تسنیم روز شنبه خبر داد که مرکز آمار ایران برای تشویق مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی جدید تصمیم گرفته است به 1000 نفر از خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی شرکت میکنند به قید قرعه 1,000,000 تومان جایزه پرداخت کند. به گفته امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران، در این مرحله تعداد سوالات از 50 مورد به 29 سوال کاهش یافته و سوالات حساسیت برانگیز از مردم پرسیده نمی شود. محور سوالات بیشتر درباره جمعیت، تحرکات جمعیتی و محل سکونت افراد است. آقای پارسا با اشاره به ضریب 45% نفوذ اینترنت در ایران گفته است امکان مشارکت همین میزان از مردم در سرشماری اینترنتی وجود دارد و این نوع سرشماری کاهش 35,000 نفری آمارگیران را در بر خواهد داشت. به گفته آقای پارسا، مرحله اول سرشماری عمومی نفوذ و مسکن تا 24 مهر ماه به صورت اینترنتی انجام می شود و سپس در مرحله دوم آمارگیری از 25 مهر تا 25 آبان آمارگیران با مراجعه حضوری به منازل آن دسته از کسانی که موفق به ثبت اطلاعات آماری خود از طریق اینترنت نشدند اطلاعات لازم را جمع آوری می کنند. رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفته است اگر در این دو مرحله کسی موفق به ثبت نام نشود به صورت تلفنی اطلاعات وی دریافت خواهد شد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد آغاز مرحله اول سرشماری عمومی جمعیت و مسکن در ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامان ایران؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب. پیاده میشه امروز
بعدی.
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟ جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
بله، هر هفته میتونید این برنامه رو به صورت زنده از رادیو فردا بشنوید. اما در ادامه بشنویم از قاتل 17 ساله ستاره قریشی، دختر 6 ساله افغان. اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادند، او که 21 فروردین ماه گذشته ستاره رو به قتل رسونده بود، به اعدام و قصاص نفس محکوم شده. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری ساکن آمریکا، درباره صدور این حکم به رادیو فردا میگه:
هرچند این جنایت به حال وحشتناک و دردناک بوده و هرچند که مطابق قانون مجازات اسلامی سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال و در پسران 15 سال قمری در نظر گرفته شده، اما باید توجه بکنیم که مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت اون رو درک نکنن و یا در رشد و کمال عقل اونها شبهه وجود داشته باشه، قاضی میتونه در واقع صرف نظر بکنه از صدور حکم مجازات حد یا قصاص و در واقع دادگاه میتونه برای تشخیص رشد و کمال عقل هم از پزشکی قانونی یا هر طریق دیگه ای استفاده بکنه. بنابراین با توجه به اینکه این مجرم در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته، بنابراین امکان وجود داشته که حکم اعدام براش صادر نشه. از طرف دیگه به لحاظ قوانین بین المللی هم ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک در واقع منع کرده دولت‌های عضو از اینکه بخوان حکم اعدام صادر بکنن برای افراد زیر 18 سال و این کنوانسیون و ماده 37ش مطابق با ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است و باید رعایت بشه، هرچند که جمهوری اسلامی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک حق شرط داره. من فکر میکنم که شاید افکار عمومی و فشار افکار عمومی با توجه به اینکه مقتول یک دختر بچه افغانی التبار بوده تأثیر داشته در صدور این حکم و به نظر میاد که در واقع باید به دور از فشار افکار اون و احساسات نسبت به این پرونده یک تصمیم در واقع عادلانه گرفت.
درباره اعدام و البته حکم اعدام قاتل ستایش قریشی شنیدید. حکم اعدام او به 2 بار اعدام صادر شده و در این مورد اولیای فرد، محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری در آمریکا نظرش رو به رادیو فردا میگفت. اما در ادامه همراه بشید با امیر مصدق کاتوزیان و در برنامه هفتگی دیدگاه ها درباره حضور حسن روحانی بشنوید در مجمع عمومی سازمان ملل. متشکرم که با ما بودید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسن روحانی در پی بازگشت از 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در روز جمعه گفت آمریکا قول داده است که اقداماتش را در قبال برجام اصلاح کند. به گفته او این حاصل جلسه وزیران کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 بود است. روز پنجشنبه آقای روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی آمریکا را به تعلل در اجرای تعهدات خود متهم کرد. رئیس جمهور ایران بعد از نطق خود در یک کنفرانس خبری تأخیر در صدور مجوز برای صادرات هواپیماهای ایرباس و بوئینگ و ترساندن بانک‌های بزرگ را از همکاری با ایران مصداق مشکلات تهران با واشنگتن دانست، در حالی که آمریکا میگوید به همه تعهدات خود در ارتباط با برجام عمل کرده است. نکته بارز دیگر در نطق آقای روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد از نقش عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه و حمایت این کشور از به توصیف او تروریسم و جنایت در یمن بود. متقابلا عربستان سعودی و دولت از لحاظ بین‌المللی شناخته شده یمن هم جمهوری اسلامی ایران را عامل عدم ثبات منطقه می‌داند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با بررسی نتایج 4مین حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگو با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل و استاد ارشد روابط بین الملل. در نیوجرسی محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. آقای فرهنگ، مهمترین نکته‌ای که شما در نیویورک شهر مقر سازمان ملل متحد دیدید در حضور این بار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی چه بود؟
او به عنوان معرف اون جناحی در رژیم ایران که علاقه‌مند به بهبود رابطه کشور، یعنی حرکت در جهت عادی سازی روابط بین‌المللی ایران سخن گفت، یعنی اینکه ایران خواهان عادی سازی رابطه خودش با خصوصا کشورهای اروپایی است. و اون چیزی که جالب بود خصوصا در سخنرانی روحانی این بود که یکی از اهداف اصلی این تلاش جلب سرمایه خارجی به ایران، سرمایه که کار تولید بکنه. و البته تضادی که در اینجا وجود داره اینه که او بیشتر تاکیدش روی اروپاست، با نخست وزیر بریتانیا صحبت میکنه، با کاناداست، ولی به آمریکا که میرسه و به اسرائیل که میرسه، به عربستان سعودی که میرسه، در اونجا ناظرین آمریکایی میدونن که روحانی هیچ کار است. بنابراین مشکل روحانی اینه که تا زمانی که آقای خامنه‌ای آمریکا رو دشمن اصلی ایران بدونه و صحبت از نابودی اسرائیل بکنه، بسیار سخته که اینها بتونن در ایران اون نوع امنیتی رو ایجاد بکنن که برای سرمایه‌داران خارجی، یعنی کسانی که بخوان خارجی‌ها در ایران سرمایه گذاری بکنن، این براشون قابل قبول باشه. این به هر حال تضادی است که بین مواضع روحانی و خامنه‌ای در ایران وجود داره و ناظرین و سیاست‌گذاران خارجی هم این واقعیت رو خوب درک میکنن.
ممنون آقای فرهنگ. آقای میلانی، نتیجه 71مین مجمع عمومی سازمان ملل برای شناخت مشکلات باقی مانده در مناسبات ایران و آمریکا چه بود؟
نکته عمده‌ای که ایشون مطرح کردن همطور که آقای دکتر فرهنگ گفتن مسئله عادی سازی رابطه با کشورهای غربی. مسئله مهمی دیگه اینه بود که این برمیگرده به سوالی که شما کردید، یک مدل جدیدی ما در خاورمیانه داریم و این مدل مدلیه که در مذاکرات اتمی ایران و 6 کشور جهان استفاده کردند و مدل دیپلماسی و مذاکره است. یعنی که شما وقتی نگاه کنید در صحنه خاورمیانه از یمن گرفته تا لیبی تا سوریه جنگ هست و ایشون یک طوری داره این رو اعلام میکنه که این مدل ما رو به جایی نمیبره و باید ما یه مدل دیگه رو استفاده بکنیم و این مدل مدل مذاکره است. در رابطه با آمریکا هم درسته که آیت الله خامنه‌ای تعیین کننده سیاست ایرانه، ولی اینطوری نیست که نیروهای دیگه مثل رئیس جمهور ایران و آقای ظریف نفوذی ندارن رو تعیین سیاست خارجی ایران. به نظر من نفوذ زیادی دارن و میتونن یه سری تغییرات به وجود بیارن. من فقط خواهش میکنم شما فکر بکنید به این که آیا اگه کسی 3 سال قبل میگفتش که شرکت بوئینگ داره برمیگرده به ایران، حتی صحبت از این دارم میکنم که تکنیشن های شرکت بوئینگ برگردن تو ایران، آیا کسی این رو قبول میکرد یا نه؟
بسیار خوب آقای میلانی. آقای علیزاده، شماره شنبه روزنامه های ایران 2 جور واکنش مختلف نشون دادن به حضور حسن روحانی در مجمع عمومی امسال. در میان مطبوعات حامی دولت، روزنامه شهروند این رو که هنگام نطق او نمایندگان دیگر کشورها سالن رو خالی نکردن برجسته کرده و روزنامه ابتکار نطق او رو اقتصادی و مؤثر دونسته، چنان که آقای فرهنگ هم بهش اشاره کردن. اما در میان مطبوعات منتقد دولت، روزنامه جوان ادبیات آقای روحانی رو مظلوم و خونسا توصیف کرده و کیهان ایراد گرفته که چرا آقای روحانی در برابر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که گفت واشنگتن به همه وعده هاش عمل کرده سکوت کرده.
توجه داشته باشید وقتی آقای روحانی اولین سفرش رو به نیویورک انجام داد، مکالمه تلفنی تاریخی رو با آقای اوباما داشت، پس از مراجعتش به تهران شخص آقای خامنه ای گفتش که در نیویورک اقدام نابجایی اتفاق افتاد و حتی یادآور بشم وقتی که ایشون وارد فرودگاه تهران شد، ماشین رئیس جمهور رو تخم مرغ و سنگ و اینا بهش پرتاب کردن. در این وضعیت بوده. چرا؟ چون که وارد حوزه خطیری شد، حوزه خطیر از نگاه حاکمیت آقای خامنه‌ای و اون مسئله امریکا بودش. قبل از سفر آقای روحانی این بار خیلی حرف بر این بودش که به هر حال آخرین دوره آقای اوباما هستش، آیا اون پیوند نهایی، اون کوچه آشتی کنان به هم میرسن، اینا یه دفعه هم دیگه سلام علیکی بکنن و اینها، لذا هشدارهای جدی رو داده بودن که به هر حال این اتفاق نیفته چون در حوزه شما نیستش. بدیهی است که اون جناحی که دلواپسان نامیده میشن در هر چیزی ساز مخالف بزنن با دولت آقای روحانی. 2 نفر از مهمانان ارجمند رو در اینجا داریم که حتما نظرشون امیدوارم با هم موافق باشه که ما شاهد یک سخنرانی تقریبا مدرن بودیم. یعنی چی؟ یعنی شما تو 18 دقیقه حرفت جمع میکنی، پاشو راتو میکشی میری، نه اینکه مثل آقای خاتمی میومد بحث عرفان و فلسفه رو اولش میبافتش، آقای احمد نژاد میومد بهش نمیدونم دنیای شرق و غرب رو به هم میبافتش. ما 18 دقیقه صحبت مفید از ایشون دیدیم، البته بعضی جاهاش هم لفظی‌هایی بود که اصلا منطقی نبود، مثل اینکه میگه اقتصاد ایران پویا هستش و نمیدونم بهترین اقتصاد امن منطقه است. خب این حرفا رو میزنه که بالاخره یه ویترینی برای اقتصاد ایران درست بکنه، خیلی هم جای تعجبی نداره. اما در کلیت من فکر میکنم صحبت معقولی رو ایشون انجام داده و معطوف بوده به فضای پس از برجام. فضای پس از برجام فضایی است که آقای صالحی ابراز نگرانی کرده از اینکه ریاست جمهور بعدی آمریکا هر که باشد احتمال به خطر افتادن برجام وجود دارد، حتی یعنی خانم کلینتون هم بده در کاخ سفید وجود داره. ناظر به این مسئله آقای روحانی صحبت میکرد که کسی نمیتوانه یک طرف برجام رو نقض کنه.
ممنون آقای علیزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، اختلاف نظری اینجا وجود داره بین شما و آقای میلانی. تا اونجا که من فهمیدم از صحبت های آقای علیزاده متوجه نشدم که دقیقاً کجا قرار گرفتن، ولی فکر میکنم که بیشتر در سمت و سوی آقای میلانی هستن درباره اینکه به هر حال فرق داره این لحن و نتایج گفته های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نوع برخوردهای سابق و مؤثر. حالا حسن روحانی در نطقش عربستان را متهم به حمایت از تروریسم کرد و ایجاد بحران در منطقه و آنچه جنایت در یمن توصیف کرد. این گفته ها چه چیزی رو نشون میده حالا درباره کیفیت مناسبات تهران و ریاض در پی برگزاری مجمع عمومی؟
ببینید، ما وقتی راجع به سیاست خارجی یک کشور استبدادی مثل ایران صحبت میکنیم، از دو زاویه کاملا متفاوت تحولات رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی زاویه منافع رژیم، یعنی ثبات و تسلط و به طور کلی بلند پروازی ها و ایدئولوژی رژیم. یکی منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه. یک سیاست میتونه بر ضد منافع ملی باشه ولی به نفع رژیم باشه. مثلا گروگانگیری برای جامعه ایران فاجعه بود، ولی برای رژیم در حصر منتقدین مخالفین خودش و بلند پروازی ها یک دستاوردی بود. ادامه جنگ ایران و عراق بعد از خروج نیروهای عراقی از ایران برای ایران فاجعه بود، ولی برای رژیم ادامه تسلط و ریشه‌دار کردن تسلط خودش توی جامعه ابزار بسیار مؤثری بود. یعنی همونطور که آقای خمینی گفت، جنگ چیز خوبی است. سخنرانی آقای روحانی بدون چون و چرا بهتر از سخنرانی‌های گذشته در رابطه با منافع ملی ایران بود و از این جهت واقعا خوشامد گفت به این موضوع. ولی این که ایران هنوز یک سیاست بلند پروازانه ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه، در منطقه خاور، نه در اروپا یا در شمال ایران، در کشورهای عربی و عربستان سعودی رو در واقع دشمن اصلی خودش، خمینی حتی در وصیت نامه خودش گفت که عربستان سعودی مشروعیت حفظ مکه و این قضایا رو نداره و ما باید برای نابودی اونها کوشش بکنیم. یعنی از آغازی که جمهوری اسلامی درست شد، این موضع ضد عربستان سعودی جز ماهیت رژیم ایران شد تا مرگ خمینی و بعد از سال 1990 تا حدود 2004 روابط ایران و عربستان سعودی خصوصا با حمایت و دستکاری آقای رفسنجانی در دهت عادی سازی پیش رفت، که رفسنجانی به عربستان سعودی رفت، خاتمی به اونجا رفت و حتی قراردادهای اینها با هم دیگه بستن، در حالی که در انقلاب ایران وقتی پادشاه عربستان سعودی به آقای خمینی تبریک گفت، پاسخ خمینی پرخاشگری و تهدید بود. ایران و عربستان سعودی در رابطه با تروریسم عین هم دیگر. ایران در 38 سال گذشته بیش از 15,000 دگراندیشان سیاسی ایران رو اعدام کرده، بیش از 100 نفر ایرانیان رو در خارج از کشور ترور کرده. در 5 سال گذشته بیش از 25 بیلیون دلار به یکی از جنایتکارترین رژیم‌ها در تاریخ خاورمیانه، یعنی رژیم بشار اسد، که تاکنون 500,000 نفر از جمعیت خودش رو کشته، که 90% از این مردگان به واسطه بمبارون‌های خود کشور سوریه بودن.
آقای فرهنگ، ولی تأثیر این گفته هایی که ایشون در مورد عربستان گفتن در مجمع عمومی سازمان ملل چی هست بر این مناسبات؟ اونا که سابقه و تاریخ
دو کشور رو میشناسن، شعار و عین شعارهایی که عربستان سعودی علیه ایران میده، وگرنه ایران و عربستان سعودی هیچ نوع تضاد منافع ملی ندارن و در واقع اگر با هم همکاری بکنن در رابطه تولید و صدور نفت، نقش بسیار سری مفیدی در اقتصادی همدیگه میتونن ایفا بکنن. ولی ایدئولوژی بلند پروازی اسلام راستین و هر دوشون هم دائم دارن از قرآن آیه میارن.
ممنون آقای
گفت حتی شیطون هم میتونه از کتاب ها آیه بیاره برای منافع خودش. از این جهت هر دو بر ضد منافع ملی خودشون عمل میکنن، ولی امیدوارن که در رابطه با بلند پروازی های رژیم دستاوردی داشته باشن.
بسیار خوب آقای فرهنگ. آقای میلانی، به رغم فهرست کردن اختلافات میان تهران و ریاض، حاصل جمع منافع مشترک و اختلافات میان ایران و عربستان سعودی با توجه به گفته های آقای روحانی در مجمع عمومی درباره عربستان چی میتونه باشه؟
اختلافات ایران و عربستان سعودی مهمترین مسئله امروز خاورمیانه است. این جنگ سردی که بین ایران و عربستان شروع شده و این فحاشی که تازگی به اون جنگ سرد هم اضافه شده، به نظر من مغایرت داره با منافع ملی ایران و منافع ملی عربستان سعودی. منو خیلی جنگ ایران و عراق میندازه که برای 8 سال این دو کشور با هم دیگه جنگیدن و آخر به جایی که یک کشور پیروز از آب در بیاد، ما دیدیم که هر دو کشور شکست خوردن. در این جنگی که بین عربستان و ایران هست، کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی نه به ایران اجازه خواهند داد که این جنگو ببره، نه به عربستان سعودی اجازه خواهند داد این جنگو ببره. و هرچی زودتر تهران و ریاض این نکته رو بفهمند به نظر من بعض خاورمیانه بهتر میشه. اما مسئله یمن مسئله مهمی نیست برای ایران و به نظر من مسئله مهمی هم در جنگ سرد ایران و عربستان نیست. مهمترین مسئله امروز در خاورمیانه برای ایران و عربستان سوریه هست. هم تهران و هم سوریه معتقدند که کسی که جنگ سوریه رو ببره تا مقدار زیادی میتونه کمک کنه در اینکه نقشه جدید خاورمیانه، نقشه سیاسی و نقشه جغرافیایی خاورمیانه چی باشه. بنابراین هر دو طرف دارن سعی میکنن که به نیروهای خودشون کمک کنن. کسایی که فقط دارن حمله به ایران میکنن، حمله به جمهوری اسلامی میکنن که این جمهوری اسلامیه که باعث این شده این مسائل تو خاورمیانه مطرح بشه، باید یه مقداری نگاه کنن ببینن که دور عربستان سعودی چی بوده، چه کمک هایی به سازمان های تروریستی انجام داده، چه کمک هایی به طالبان در افغانستان انجام داد، چه کمک هایی به نیروهای دیگه تروریستی در داخل عراق انجام داد و امروز هم داره چی کار میکنه. عربستان سعودی از تمام قدرت اقتصادی سیاسی خودش داره استفاده میکنه که به ایران حمله بکنه. خب ایران هم این کار داره انجام میده. بنابراین هر زمانی که ما صحبت از خاورمیانه میکنیم، صحبت از مسئله ایران میکنیم، باید اون برای قضیه را نگاه کنیم و در انتقاداتی که میکنیم به اندازه هم به ایران انتقاد بکنیم و هم به عربستان سعودی. نه اینکه ما بیاییم بگیم عربستان سعودی یک کشوریه که باعث ثبات خاورمیانه میشه و این ایرانه که داره فقرگرایی مطرح میکنه و باعث دردسر و جنگ در منطقه شده.
ممنون آقای میلانی. آقای علیزاده، مناسبات ایران و عربستان سعودی در چه وضعیتی قرار گرفته؟
اجازه بدید من یک نکته گذرایی رو که آقای روحانی گفت و فکر میکنم کم مورد توجه قرار گرفت رو بزرگ نمایی کنم تا پاسخ شما در اینجا نهفته باشه. یک جمله ایشون گفتش که نباید گذاشت مرزهای خاورمیانه همانطور که 100 سال پیش تغییر کرد تغییر بکنه. اشاره ایشون معطوف بود به بحث قرارداد محرمانه سایس پیکو که نشستند و مرزهایی رو ترسیم کردن، مرزهای تصنعی رو ترسیم کردن، بعدن کشورهایی که تا دیروز با هم برادر بودن توی یه منطقه بودن، یکی افتاد این برای خط، یکی افتاد اون برای مرز، با هم دیگه دشمنی ها پیدا کردن. قصه‌ای که در خاورمیانه حالا ما می‌بینیم که کار به کجاها کشیده. ببین مسئله خاورمیانه این هستش، به رغم تمام موافقتی که با فرمانشاد جناب دکتر فرهنگ دارم مبنی بر آن چه که مظالمی که بشار اسد کرد بر ملت خودش و بر منطقه و بر فشاری که بر ما داره میاد، اما ما حاصل وضعیت منطقه خاورمیانه الان به گونه ایست که خطر جابجا شدن مرزها وجود داره و اگر این مسئله تسری پیدا بکنه تو همه بریزن سر گله هم دیگه بزنن. و نکته دقیقی بود که آقای روحانی روش دست گذاشتش. البته آقای روحانی درد را گفت اما درمان رو نگفتش. فی الواقع پرسش این هستش که آقای روحانی، دولت شما، کشوری که شما درش زعامت دارید، یکی از موجبات این مسئله بود که سوریه را به اینجا کشاند تا امروز بحث خطر جابجایی مرزها هم به وجود آمده. به قول آقای مهدی خزعلی صحبتی اخیرا کرده، یعنی آقای سردار سلیمانی مقصر بوده که سوریه رو به اینجا بگیره، یعنی آقای بشار اسدی که چشم پزشک بود قسم پزشکی خورده که یه دونه بیمار رو مواظب باشه، چطور الان شده 500 هزار نفر میزنه میکشه؟ در واقع انداختنش تو این وضعیت. حالا پس بنابراین ایشون این درد رو گفته و درمان رو نتوانسته بگه، ولی واقعیت این هستش که بایستی یک اراده جمعی حاصل به شما نگاه کنید. حتی در آتش بس هم هنوز نتوانست نتیجه برسه و اوضاع بسیار خطیر هستش. به نظر من بخوام جمع بکنم صحبت رو، چون مسئله سوریه معادله چند ده مجهولی شده، فعلا ما راه حلی پیدا نتونستیم بکنیم که بشود از اینجا بیرون رفت و این راه حل در دست آقای روحانی و آقای خامنه ای اینها هم نیست. واقعا نمیدونیم که این مسئله رو چطور میشه جمعش کرد.
بسیار خوب. آقای فرهنگ، نکته خیلی مهم دیگه هست بگین؟
فقط در رابطه با صحبت‌های آقای میلانی بگم حرفش کاملا درسته که امروز با وقتی نگاه می‌کنیم عربستان سعودی ایران هر دو مسئولند در این فاجعه‌ای که بر ضد منافع ملی هر دو طرفه و تنها راه پایان دادن به اینم واقعا مذاکره است و کشورهایی مثل
به عمان و قطر، اینها چون روابط نسبتا خوبی با هر دو طرف دارن میتونن میونجیگری بکنن و من فکر میکنم که در حال حاضر در هر دو طرف هستن عناصری که گوش بدن به واقعیت ها، که اگر بین اینها ممکنه نه عربستان سعودی جنگ میخواد و نه ایران، اما وقتی این جنگ سرد و این پرخاشگری ها و تهدید ها به این مرحله میرسه، یک تصادف و در تاریخ این چیزا زیاد اتفاق افتاده، میتونه جرقه ای رو بین اینها روشن بکنه که خاموش کردنش بسیار سخت میشه و به طور اجتناب ناپذیر جنگ بین المللی میشه و به ضرر هر دو طرف. اما یک نکته اساسی که ما باید بهش توجه بکنیم، اولین کسی که اومد با مرزهای ملی مخالفت کرد در ایران و گفت ما امت اسلامی میخوایم، خمینی بود، ولی خب بعد از مرگ او قضایا عوض شد. اینه که مسئولیت اصلی این جنگ سرد بین ایران و عربستان سعودی ایران بود در اوائل، و بعد ایران تغییر موضع داد و بعد باز دوباره همطور که آقای میدانی به درست گفت، بعد از اینکه آمریکایی‌ها رفتن عراق و ایران یک فرصت بی سابقه تاریخی براش از بغداد بخواد به سوریه وصل بکنه و به جنوب لبنان وصل بکنه و غیر ذلک براش پیش اومد که باز دوباره برگشتن به همون دهه اول. موضع ایدئولوژیک ایران در صدور انقلاب دلیل اصلی این تقابل بین دو طرف بوده، ولی تقابل ادامه پیدا کرده، دو طرف مسئولن در ادامه اون و پرخاشگری ها و اتهاماتی که به همدیگه بیزنن تفاوت چندانی از نظر محتوی و انگیزه با همدیگه نداره.
آقای میلانی شما نکته دیگه دارید؟
در رابطه با صحبت هایی که دکتر فرهنگ کردن، این نکته رو بهش اشاره کنم که این درسته که آیت الله خمینی موقعی که به قدرت رسیدن صحبت از امت اسلامی کردن. صحبت کردن یک حرفه، این که شما بیایید سعی کنید مرزها رو تغییر بدید یه حرف دیگه. اولین کسی که بعد از انقلاب اسلامی در ایران سعی کرد مرزها رو تغییر بده صدام حسین عراق بود که به ایران حمله کرد، و در دوران جنگ ایران و عراق حداقل 50 بیلیون دلار به پول اون زمان عربستان سعودی و کویت به حکومت صدام حسین کمک کردند که مرزها رو عوض بکنند. ولی نکته مهم و اساسی برای من در کل صحبت‌هایی که آقای روحانی کردند و کل خاورمیانه، مرزها در حال تغییرند در خاورمیانه، یا ایران میتونه در میز مذاکرات بشینه یا میشه قسمتی از منیو و خورده میشه. اگر ایران نتونه مسائل خودش رو طوری جلو ببره که بتونه با کشورهای مهم غربی مذاکره بکنه در دورانی که مرزها دارن تغییر پیدا میکنن، این مغایرت خواهد داشت با منافع ملی ایران. و در این راستاست که من فکر میکنم صحبتی که آقای روحانی در سازمان ملل کرد صحبت بسیار مهمیه، یعنی اینی که ما حاضریم پای میز بشینیم و جنگ مسئله خاورمیانه رو نمیتونه حل بکنه.
بسیار.
من هر موقعی که رئیس جمهور ایران میاد به سازمان ملل و بعد از این که میره ایران صد خبر نمیشه، من فکر میکنم یه پیروزی که برای جمهوری اسلامی و برای ایران حداقل 2-3 باره که موقعی که رئیس جمهور ایران میاد به آمریکا ایران صد خبر نیست، و اگر هم صحبت از ایران میشه صحبت‌های خوبی میشه، و من خیلی خوشحالم که این اتفاق داره میفته و امیدوارم در این چند سال آینده که مرزها امکان داره تغییر پیدا بکنه، ایران بتونه مهمترین نیروهایی باشه که در مذاکرات شرکت کنه، همونطور که در مذاکرات سوریه داره شرکت میکنه، و من امیدوارم بتونه در مذاکرات یمن هم شرکت بکنه که بتونه منافع ملی ایران رو در این چند سال آینده محافظت کنه.
ممنون آقای میلانی. آقای علیزاده نکته آخر شما.
در این 2-3 سال از 4 سال اخیر واقعا هیئت‌های نمایندگی که رفتن اونجا از طرف ایران رفته، هیئتی رفته، شاهد یک رفتار دیپلماتیک بودیم، فحاشی و توهین کردن اینها نبوده، لذا جو آرام بوده، کسی جلسه رو ترک نکرده، فضای رسانه‌ای و آمریکا علیه ایران نشده و خیلی فضای آرام مثل خیلی از رهبران دیگه دونه، و این نکته مثبتی هستش. اما اگر بخوام در مقام نقد روحانی در بیام، من 2 تا تناقض رو در سفر امسال ایشون و سفر سال اولشون وجود نمایی میکنم. یکی این که ایشون در سال اول آمدن قطعنامه ویو رو پیشنهاد دادن، World Against Violence and Extremism، جهان علیه خشونت و افرادگرایی. اتفاقا قطعنامه‌ای بودش که تقریبا به اجماع آرا پذیرفته شدش، الا آمریکا و اسرائیل بهش رأی ندادن. خب اگر شما میاد پیشنهاد اینه که آقا دنیا علیه خشونت باشه، علیه افرادگرایی باشه، اولش باید خودتون باشید. این که بالاخره به خاطر مثلا یه شیخ نمدی بیاد در ساختمون سفارت عربستان آتیش بگیره، روابط با عربستان منطقه خراب بشه، در منطقه به این آشوب ها کشیده بشه، ما این شاهدش نیستیم. این نکته اول که من میگم در این سال چهارم با سال اول این تناقض مشهوده برای من. و یک نکته دیگه که به نظر من خیلی مهم هست، مسئله فراخوان ایشان از ایرانیان مقیم خارج از کشور به مراجعت به کشور در سفر اولشون. شما امسال شاهد نبودید ایشون در این جلسه حضور پیدا کنه و به همچین با آب و تاب بگه آقا تشریف بیارید تهران. چرا؟ چون همین الان 3-4 نفر از ایرانیای دو تابعه رو آمریکایی و این کانادایی و انگلیسی رو الان تو زندان انداختن. آقای روحانی امسال رفته بود و بهش میگن آقا اینا که تو زندان که بعدی زندانشون کردی، اینا آزادشون بکن. چون حالا اینم چیکار میتونم بکنم؟ که اینا برمیگرده به سیستم حاکمیت دوگانه‌ای که در ایران بوده و هست. تا آقای خامنه‌ای یه سازی میزنه، آقای خامنه‌ای میگه من انقلابی هستم، آقای روحانی میگه من حقوقدان هستم. حالا شما بیاید این وسط درست بکنید، یکی که میخواد کار انقلابی بکنه، یکی میخواد کار حقوقدانی بکنه، چجوری میتونه آبش رو توی جوب بره؟ و این مشکلی هستش که در کشور حاکم هستش.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای محسن میلانی و آقای منصور فرهنگ، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.